אוקיי, בשם השם נעשה ונצליח, ברוכים הבאים, שלום עליכם. המשורות, חבול בשד, תעניתו את השווי המאיר רסון. מילים, בעזרת נסעלה סועלי, כחס ברוך השם, תדעת סועלה, בנהנה לזיודה. וזאת אומרת, שורים מכונם, אם זה שעבור בדין טוב, ובדה השם בעלייה סועלי בעד. יסרי סועל פורסידה שודה בו, דר מורד פרשאי این چند هفته من سعی میکنم این برای سریع جواب بدم که برسیم به سوال ها. پرسیده بودن در وهله اول که موقعی که برادرای یوسف میان در مصر و میان پیش پرعو، یوسف میگه بهشون که بگید اگه پرعو ازتون پرسید که چه کاره هستید، بگید ما چوپان هستیم. اینجوری پرعو بذاره که شما دورتر از مصر زندگی کنید، به خاطر اینکه مصری ها دوست ندارن اونایی که چوپان هستن. یه لحظه مخیرا بله. و یا کیگرا لخم پرو، موقعی که پرو به شما ازتون پرسید گفت کارتون چیه، بهش بگید انچه میخنه هایو عواده خواه. ما چوپان هستیم از ایام قبل تا حالا و اینجوری اگه بگید در سرزمین گوشن مستقر خواهید شد. چرا؟ چون مصری ها کسایی هستن که دوست ندارن چوپان ها رو و بنابراین دور از مصر خواهید بود. پرسیدن که اگه این طوریه چرا پرعو به یوسف میگه اگر میدونی کسایی هستن که چوپانشون خوبه، خب منم گله و رمه دارم، میخوای گله و رمه منو بده دست اونا. یک دوم، میبینیم آخر پاراشای هفته گذشته که موقعی که پول مردم تموم میشه، پول مصری ها از خرید محصول، به یوسف میگن خب پول نداریم. یوسف میگه خب پول ندارید، گله و رمه تونو بیارید. همینطور ما میبینیم که در بعدن توی دوره مشربنو، موقعی که خداوند مکوت رو میاره، دیور وبا رو میاره برای حیوانات و همینطور بارات تگرگی که میاد، تگرگی برای حیوانا بوده، یعنی حیوان نه که برای اونا بوده، حیوان هم تحت تاثیر قرار میگیرن. پس میبینیم که حیوان داشتن. پس چجوریه این؟ اینجا میگه اینایی که چیز میکنن، چوپانی میکنن، مورد نفرت مصری هستن. بعد چجوری اونجا ما میگیم که اینا چیز داشتن، خودشون گله رمه داشتن؟ سوال خیلی سوال خوبیه، به خاطر اینکه کاملا مشخصه اون تضادی که به ظاهر وجود داره. جوابی که میفرماین روی قضیه اینه که مصری ها اینا گوسفند پرستیدن. چرا گوسفند؟ به خاطر اینکه گوسفند تله، مزار مصرعین تله هست، یعنی اون چیزی که اینا فکر میکردن طالعشون هست گوسفنده، و بنابراین اینا برای گوسفند یه ارزش به خصوصی قائل بودن که گوسفند رو نمیچروندن و نمیخوردن و بنابراین موقعی که اینا میان و به پرعو میگن که ما گوسفند میچرونیم، نه گاو، گوسفند میچرونیم، پرعو قاعدتا درک میکنه که اینا باید دور از مصر زندگی کنن، به خاطر اینکه اونجایی که زندگی میکنن چیز نیست براشون. درست نیست نزدیک حیوان زندگی کنه. پرو خودش موقعی که میگه که منم اگر اینا میدونی کسایی هستن که چوپان هستن روی گلی من بذار، پر او همونجا راشی میفرماید روی گله های گوسفند من. اینو من از راشی بر اساس ترجمه بر اساس حرف خزان اینو میاره، روی گله های گوسفند من. با وجودی که ما گفتیم که اینا مصریات ضد همچین چیزی بودن، ولی پرعو خودش از این مورد ابایی نداشت. چرا؟ به خاطر که پرعو ابراز میکرده که خودش خداست، یعنی یه دید خدایی روی خودش داشته و این همیشه اینجوری بودن. تمام پادشاهان کشورهای مختلف اون دوره به غیر از این که احساس پادشاهی میکردن، یه بداره احساس خدایی میکردن. و بعدا هم میبینیم در طول مصر این موقعی که مشرب رو با پرعو مقابله میکنه و پرعو خودش رو بالای این مورد میدونسته که حیوان نچرونه، گوسفند نداشته باشه. برعکس یه نفری مثل پرعو میدونه گوسفند داشته باشه. چرا؟ چون درجهش بالاتر از اون اهمیتی بوده که گوسفند داشتن. بنابراین پرعو خودش یعنی گوسفند داشته جای دیگه. به خاطر همین میگه اگر میدونی اینا کسایی هستن که واقعا واجد شرایط هستن، اونا رو بگمار بر گوسفندهای من، چون من برای گوسفندهای خودم سخت بخوام چوپان پیدا کنم. چرا؟ چون مصری ها که نمیان چوپان های گوسفند بشن، بنابراین برای من سخت بخوام چوپان پیدا کنم. اگر کسی هست اونا رو بذار بگمار به عنوان چوپان های من. بنابراین پرعو خودش از این مرحله بالاتر بوده. موقعی که مصری ها میان بیشه پرعو، ببخشید پیش یوسف، و میگن پولمون تموم شده بهمون محصول بده، یوسف میگه حیواناتون رو بیارید، هر گله و رمه‌ای که دارید بیارید. و اینجا مردم باید هرچی دارن بیارن. تو را میفرماید و یابی و اقمیدهم یوسف، اینا گله و رمه شون رو آوردن. گله و رمه چی؟ و یوسف بابت اسب ها و بابت گله گوسفند و گله گاو و الاغ ها به اینا چیز داد، محصولات داد، غذا داد. دوباره این سوال پیش میاد که خب این گله گوسفند ها رو کیا آوردن اونجا؟ مصری ها نداشتن، کجا داشتن؟ میفرمایند این یا اشاره به خود مصری ها نیست، به خاطر که خود مصری ها گله گوسفند نداشتن، در مورد ملت های دیگه ای هست که اونجا زندگی میکردن، یک در مصر بودن، یک. و دوم میفرمایند که بعضی از مصری ها بودن که اهمیتی نداشتن برای این گوسفنده، یعنی به اصطلاح مذهبی نبودن به اندازه کافی برای خودشون، و اینا گله های گوسفند داشتن، حالا که مجبور شدن اومدن و ارائه دادن. یعنی با وجودی که باید بوده یه جورایی خجالت بکشن که گوسفنداشون رو بیارن، ولی مجبور شدن آوردن و جلوی همه فاش شد که اینا گوسفندا رو میچروندن، به خاطر همین اینا رو آوردن. اینه که تورا مخصوصا داره این تضاد رو بیان میکنه. از یه نظر تضاد اینه که اینا برای گوسفنده ارزش قائلن، احترام قائلن، از اون نظر دیگه خود پرعو اهمیتی نمیده، حتی میونه مصری هم کسایی بودن که اهمیت نمیدادن. میبینید که چقدر قضیه هر دنبیلی بوده بود. این تضادی است که اینجا توضیح میدن و همین تضاد باقی میمونه حتی دوره مشرف بینو و بعدن. و میبینیم دوره مشرف بینو وقتی که پرعو به مشرف بینو میگه همینجا خداوند رو عبادت کنید، چرا میخواید برید راه سه روز توی بیابون؟ مشرف بینو میگه ما داریم بت مصری ها رو میخواییم قربانی میکنیم برای خدایمون، گوسفند. اگه ما بت مصری ها رو جلوی مصری ها سر ببریم که سنگسارمون میکنن همینجا. و میفرمایند به خاطر همین خداوند گفت که قربان پسخ از گوسفند بیاد، چون باید بود اینا حیوان مصری ها رو بگیرن، بت مصری ها رو بگیرن و شخیتاش کنن و کبابش کنن درسته، که نشون بدن که اینا مثل مصری ها بت پرست نیست. پس این تضادی که وجود تو را نشون میده به ما همین رو داره بیان میکنه که مصری ها خودشون همه پایبند نبودن به ایمان خودشون، حتی پرو تا این درجه. اوکی، این نکته اول. نکته دومی که پرسیدن که چرا یعقوب موقعی که با یوسف دیدار کرد چیزی به یوسف نپرسید، کجا بودی، چی شد، تعریف کن، 22 سال از من دوری، چه خبر تعریف کن. و چرا نپرسید، چرا خود یوسف تعریف نکرد؟ یه نکته خیلی مهم اینجا بزرگان توضیح میدن و اون اینه که ما در زندگیمون گذشته داریم، حال داریم و آینده. هدف آینده، آینده‌ای که میدونیم یا آینده‌ای که باید در به وقوع پیوستنش عملی انجام بدیم، آینده برای ساختنه، برای ساختنه. مثلا ما اومدیم اینجا توی دنیا که خودمون رو بسازیم، از خودمون کسایی بسازیم که لایق برخای خداوند باشن. این آینده است. تربیت بچه آینده است، ازدواج آینده است. تمام این موارد مواردیه که آدم انجام میده با دیدی به آینده. حال چیه؟ حال موقع فعالیت، یعنی تمرکز روی وضع فعلی منه. الان من باید چیکار کنم؟ الان باید تفیلین ببندم، یا الان باید وقتش شمع اسرائیل بخونم، حالا وقتش لخش بخونم، حالا وقت برم سر کار، حالا وقت غذا بخورم، صبحونه بخورم، نهار بخورم. حال وقت عمله، یعنی یه چیزی رو که الان من انجام باید بدم عقب نندازم، الان موقع عمله. این حال. گذشته برای چی؟ گذشته فقط و فقط برای درس یاد گرفتن، برای تجربه است. گذشته برای ببینیم چه خبر شد و چی شد نیست. اگر ما نگاهی به گذشته میندازیم، نگاهی به تاریخ میندازیم، فقط برای اینه که یاد بگیریم. زخور یه مد علام، تو را می فرماید بیاد بیاور ایام دنیا رو، بینو شنو دور و دور، توجه کن به سالهای تمام دورهای مختلف قبل. چه علاوی خواه به یگت خواه، از پدرت بپرس تا برای توضیح بده. زقنه خواه به یوم رولاخ، پیران پدر بزرگات تا برای تو توضیح بدن. چرا باید در مورد گذشته و ایام قبل بدونی؟ که بدونی که خداوند چجوری با آدم رفتار کرد و یاد بگیری و آیندت رو درست بسازی. پس گذشته فقط برای آینده است. گذشته فقط برای عمل حاله که من بتونم حالا کاری رو انجام بدم که آیندم درست باشه. گذشته برای اینکه بشینیم و بفهمیم از نظر کنجکاوی نیست. موقعی که یعقوب و یوسف به همدیگه میرسن 100% یوسف دلش میخواد بشینه درد و دل کنه. 100% یعقوب دلش میخواد بدونه چی شد، چه خبر شد، کجا بودی. ولی این موارد هیچ تأثیری روی عبادت یعقوب الان نداره، روی رابطه ای که با یوسف داره نداره، و برای یوسف هم فرقی نمی کنه. یعقوب اینو میدونه، اینو دقیقا میدونه. در این لحظه خداوند بهش گفته که دلیلی که تمام این وقایع هر جوری که بود، هر جوری که شد اتفاق افتاد، برای این بود که تو بیای مصر. چرا یوسف گم بشه و چرا بره و چرا بیاد و چرا اطلاع بده و اطلاع نده و تمام این موارد، برای این بود که تو بیای مصر. چرا مصر؟ همونطوری که قبل از اینکه یعقوب بیاد مصر میره به بئرشبع و خداوند به یعقوب تو بئرشبع آخر پاراشای هفته گذشته میگه نترس از رفتن در مصر، من با تو میام مصر و من میارم بیرون. و خداوند داره به یعقوب همین نکته رو بیان میکنه که این اول گالوتی هست که خداوند برای ابراهیم آوینو حکم کرده. تمام این برنامه هم برای همین خداوند جور کرده. حالا من میخوام بپرسم یوسف از کجا اومد و چجوری اومد و چی شد؟ کنجکاویه. این کنجکاویه فقط وقت منو تلف میکنه، انرژی منو تلف میکنه. تمرکز روی این نیست، تمرکز روی آینده است. ببینید این نکته توی زندگی ما خیلی پیش میاد. یه مسئله بین دو نفر پیش اومده، درس هم گرفتیم، باید قضیه رو دیگه فراموش کنی، برو جلو. هی توی گذشته زندگی نکن، هی نگو فلان کس فلان کار کرد، فلان جور فلان جور شد، من تو فلان موقع همچین کاری کردم، اشتباه کردم. بابا اگه اشتباه کردی درس یاد بگیر، درس عبرت رو بنویس، برو جلو، فراموش کن. آدم نمیتونه توی گذشته زندگی کنه. توجه کنید، اگر یعقوب یا یوسف خواستن در مورد گذشته بگن چه بلوایی میشد. برادرها اینجوری کردن، اونجوری کردن، یوسف اینجوری کرده، باید میگفتن. چرا همچی کاری کنه؟ بخواد یوسف در مورد این بگه که تحت امتحان قرار گرفت بابت زن پوتیفر، چرا همچی حرف بزن؟ به غیر از ناراحتی چی برای یعقوب و یوسف و اطرافیان داره؟ کنجکاویه برطرف میشه، بله، ولی کنجکاویه باعث دردسرهای بزرگتری میشه. گذشته فقط برای اینه که اگه درسی هست که یاد بگیریم و باهاش آینده رو بسازیم. گذشته برای این نیست که فکرش کنیم، خودمون رو ملامت کنیم، بقیه رو ملامت کنیم، تقصیر این بود، تقصیر اون بود، اون بود که این کار رو کرد، این بود که این کار رو کرد. چه فرقی میکنه؟ برو جلو. این یک نکته مهمی است که میفرمایند. ببینید اینو جالبه، ما اول پاراشا هم میبینیم. خاطرتون هست موقعی که اینا اون جامعه در خورجین بنیامین پیدا شد و اینا برگشتن اومدن پیش یوسف و یهودا میخواد با یوسف صحبت کنه، هیچی نمیگه یهودا که ما دوز نیستیم، نمیدونیم چی شده، حالا بنیامین همچی کاری کرده، سوء تفاهمه، حالا ببخشش، حالا اصلا معنی نمیده. یهودا اصلا در این موارد صحبتی نمیکنه، تمام تمرکزش روی مورد. ببین یوسف، این بچه گذشته برای آینده، یادت ما اومدیم اینجا، تو ما رو گفتیم جاسوسی، گفتیم نیستیم، گفتیم پدر دارید، برادر دارید، توضیح دادیم فلان، همه اینا به این رسید. من بهت گفتم اول کار که این بچه یه بابایی داره که چشم رایشه و من این بچه رو ضمانت کردم و اگر این بچه پیش پدرش برنگرده خطرناکه برای پدرش و من ضمانت کردم. یعنی هر چی بوده بگذر، جامعه رو برداشته بر نداشته، من بخوام بیام بحث کنم بگم ما دوز نیستیم، یه نفر اشتباهی گذاشته، اینجوری بود، همه اینا رو ما بخوایم میذاریم کنار، تمرکز رو الان، هر چی بوده حال است، هر چی بوده گذشته، الان ما بخوایم بریم جلو، قضیه اینجوریه. این پدره پیره و چشمرای این بچه است. هر چی بوده بوده، من به جای بچه. یعنی یهودا روی گذشته تمرکز نمیکنه، روی آینده و حال تمرکز میکنه. اینجا قضیه یعقوب و یوسف هم همینه، روی گذشته تمرکزی نیست، روی آینده و حاله. این درس بزرگیه برای زندگی ما. خیلی ها دکوراژه میشن به خاطر که هی میشینن در مورد گذشته فکر میکنن، اگه این کاری کرده بودم حالا میلیونر بودم، اگه این کاری کرده بودم حالا فلان جور شده، اگه فلان کس هم چیکاری نکرده بود حالا اینجوری میشد. آقا موو فورورد، برو جلو، درس عبرت یاد بگیر، برو جلو. این نکته خیلی مهمی است که روی این قضیه میفرمایند. سوال بعدی پرسیدن که حالا که تو این بحث هستیم بین یهودا و یوسف که صحبت کردن، پرسیدن که چرا یهودا اینجا میگه برادر این بچه مرده و اخیو مت، یعنی یوسف اینجا فوت کرده، چرا یهودا به یوسف در مورد برادر بنیامین اینجوری میگه و اخیو مت؟ به خاطر اینکه یهودا جمله در سر نمیگرده، متوجهی؟ هر حرفی بزنه میترسه گیر بیفته. اول کار در مورد یوسف که خواستن بگن، گفتن یکیشون نیستش، برایخواد اننو، یکیشون نیست، نگفتن چه به سرش اومد، نیست، چون چی بگن که تو درد سر نیفتن. اینجا یهودا باید بگی که برادره فوت کرده که اینجوری بتونه دل یوسف رو بهتر به دست بیاره برای یعقوب. ببین این بچه برادرش فوت کرده، خودش بچه تنهاست و پدر چشم راهش. یعنی اینجا یهودا به جای این که بگه برادر اونجا نیست، یه به آخیو مت، برای این که اولا درد سری به وجود نیاره که یوسف بگه کجا مرده، ببخشید کو برادرش کجاست، چرا نمیاریدش، مگه نگفتی یه برادر این داره، چرا نمیاریدش. اون موقع گفتن اننو، نیستش، چون اگه گفته بودن که کشته شده میپرسید که چجوری کشته شده، چجوری مرده، چرا مرده. اونجا باید بود چیزی بگن که تو درد سر نیفتن، اینجا باید بود چیزی بگن که تو درد سر نیفتن. اینه که یهودا کلماش رو درست انتخاب میکنه. اینو ما قبلا صحبت کردیم، یه مبحث مفصلی روی این هست، ما میداشم یه بار روش صحبت میکنیم بنده، که چرا ما میگیم آدم باید همیشه امت بگه و در این حال وقتی قضیه شالوم پیش میاد، شالوم بعید یا چیزی، اون امته عوض میشه، یعنی ما دیگه دنبال امته نمیریم. مثل اون جمله‌ای که خداوند گفت که سارا گفته که من پیر شدم، باز که سارا گفته بود که ابرام پیر شده، یا موقعی یعقوب میاد میگه آنوخی حساب بخوره خواه، من حسابم اول زاده تو، دروغه. اوکی درسته که میفرمایین گفت آنوخی حساب بخوره خواه، ولی واقعا داره جمله بیان میکنه که غلط اندازه برای یعقوب. مگه ما نمیگیم دنبال امت میریم برای ببخشید برای اسحاق یعقوب هم چیکار کرد؟ مگه ما نمیگیم دنبال امت میریم؟ پس اگه دنبال امت میریم چرا در بعضی از مواقع خطر جانی وجود نداره؟ اگه خطر جانی باشه که آدم شبات خیرون هم میکنه، اینجا خطر جانی وجود داره و یهودا دروغ میگه، خطر جانیه، باید یه جوری یعقوب نجات بدیم. ولی اگر خطر جانی هم نباشه، مواقعی هست که آدم میتونه اون چیزی رو که امت نگه یا چیز برعکسش رو بگه. چرا؟ چجوری آدم میتونه امت رو عوض کنه یا شغل بگه؟ این یه بحثی برای خودشه که اگر امت اینقدر مهمه، چرا در بعضی از مواقعی که خطر جانی هم نیست میشه امت رو نگفت، اونجوری که هست جلوه نداد؟ این بعضی برای خودش. ولی اینجا به خاطر اینکه خطر جانی بود، یهودا درک میکنه که من باید مواظب باشم چی میگم. اونجا چیزی گفت که براش درد سر نشه، اینجا هم چیزی گفت که براش درد سر نشه.
از خواهی میکنم رب باید.
یه سوال دیگه پرسیدن که نظرم
رب باید میشه سوال رو پرسن؟
نه، تو همین سواله یه جمله مطرح شد که جمله سوء تفاهمه، باید درست بشه. آیا یوسف میدونست که برادرها چه نقشه ای دارن موقعی که یوسف رو گرفتن و انداختن توی چاه؟ بله، به خاطر که جلوی یوسف گفتن، یعنی معلوم شد که لباسش رو کندن و لباسش رو قرار بود که بگیرن بزنن توی خون و به یعقوب نشون بدن که یوسف از بین رفت. پس یوسف میدونست که اینا به یعقوب خواهند گفت یا جلوه خواهند داد که یوسف از بین رفت. اینو فکر کنم بیان کردن که یوسف نمیدونست همچین چیزی رو. خواستم خدمتتون عرض کنم که یوسف میدونست.
عذرخواهی میکنم رب.
سوال دیگه که پرسیده شد اینه که چجوری تورم از یه جنبه ما میدونیم که میفرماین که زن یوسف همون دختر دینا بود و اون تلسمه رو انداخت برای یوسف و که یوسف نگاه کنه، و جای دیگه میگیم که زن یوسف دختر پوتیفر بود. البته اینو خزار خودشون توضیح میفرمایند که پوتیفر همون اون دختره رو به عنوان دختر خواندگی قبول کرده بود. و اتفاقی که میفته این بوده، اینجوری که میفرمایند که پر رو میخواسته برای یوسف زن بگیره و یوسف و پر رو گفته بوده که من یهودی هستم، چون میدونیم موقعی که یوسف میاد پیش پرو میگه شالوم پرو، حتی قبل از اون سرمشق میگه به شام ایتانو نعر ایوری اوت لسرت باخی، اونجا یه پسر ابری با ما بود توی زندان که غلام سرت باخی بود. پس میبینیم اینجا که یوسف میدونستن که یوسف ابری هست، پرو میدونست، سرمشقی من میدونست. بنابراین موقعی که پرو میخواد برای یوسف زن انتخاب کنه، یوسف قاعدتا به پرو داره میگه من زنی که میخوام کسی باشه که با من جور بشه. و این تلسمه رو موقعی که به پرو میده و میگه من نمیده، میگه من این دختره هست، من این دختره رو میخوام، پرو میگه آه این دختره دختره پوتیفره، عالی. چرا عالی؟ چون میفرماین که اینم یوسف میبینه که کار خداوند بوده تو قضیه، دست خداوند بوده، چون همیشه این خطره وجود داشت که پوتیفر یا زن پوتیفر زلیخا یا کسای دیگه در مورد یوسف بدگویی کنن. چرا؟ مگه نه تمام دلیلی که یوسف رو توی زندان انداختن به خاطر این بود که به اصطلاح دست درازی کرده به زن پوتیفر؟ خب کسی که دست درازی کرده بیاد این کار رو بکنه و حالا زلیخا میترسه که مبادا یوسف بیاد تلافی کنه حالا که به قدرت رسیده، یا پوتیفر میترسه و اینجا یه مقداری کشمکش ممکنه در دربار به وجود بیاد بین پوتیفر و زنش از یه طرف، یوسف از یه طرف و مردمی که شنیدن یه چیزایی از قدیم از یه طرف دیگه. بنابراین بهترین کار اینه که اگر دختر پوتیفر رو برای یوسف بگیریم همه چی میخوابه. نه پوتیفر بدگویی میکنه، نه زنش بدگویی میکنه، نه یوسف میاد بخواد با اونا تلافی کنه، نه هیچ کسی کار به کسی نداره، همه آبا از آسیاب میریزه. پس اینجا شدخان پرعو بود بین این که از یه طرف یوسف گفته این دختره برای من مناسبه و از یه نظر که از نظر سیاسی برای دربار پرعو همچین وسنتی از همه وسنت دیگه بهتر. و این دقیقا میبینیم که کار خداوند بود که دختره بیاد پیش پوتیفر. از اینجا شما چی میبینید؟ این دختره تو خونه پوتیفر بود، یوسف مسئول خونه پوتیفر بود تمام این مدت و از این دختره اطلاع نداشت. مسئول همه خونه، همه چیز زیر دستش و از این دختره اطلاع نداره که این دختره کیه، شجرش چیه. ببینید این دختره قیافش با مصری ها فرق میکنه. دختره مصری نیست، پس قیافش فرق میکنه. همین احتیاجه که یوسف یه بار دختره رو ببینه بگه این دختره با بقیه فرق میکنه، این کیه. هیچی. میبینید که چقدر یوسف سر به زیر بوده توی خونه پوتیفر، نه فقط با زن پوتیفر، حتی با دخترای مجرد خونه پوتیفر سر به زیر بوده که اصلا نمیدونسته که کی کیه، با وجود دختر اونجا زندگی میکرده زیر نظارت کلی یوسف، ولی یوسف نمیدونسته که این کیه. بله. یه دو تا سوال پرسیدن، من این سوالا رو نگه داشتم به خاطر این که یه سوال بعدی هست که همینا رو مشخص میکنه. اوکی. سوال پرسیدن که تمام این 22 سالی که یوسف اونجا بود چرا برای یعقوب نفرستاد، چرا اطلاع نداد به یعقوب که کجاست و چه خبره و چه جوریه. همینطور اینجا پرسیدن که چرا یه نامه نفرستاد و چی شد روی این مورد. و من یه سوال دیگه هم اینجا اضافه میکنم. سوال پرسیدن که چجوری بود که برادرها یوسف رو نشناختن. به همون دلیلی که من گفتم که یوسف باید بود این دختره رو یه جوری حدس بزنه که دختره کیه چیه، قیافه مصری ها نداره، یوسف هم قیافه مصری ها نداره. و اگر پرعو گفته که این ایوریه و سرمشنی گفته که این نر ایوریه، شاید توی شهر کشور پخش شده که این کسی که صدر اعظمه عبریه، قیافه مصری نداره. خب برادرها اومدن میرن جلوی این، میبینن که قیافه مصری نداره. یک. دوم، مگه اول پارشای وعیگش نخوندیم که قیافه یوسف مثل قیافه یعقوب بود؟ بن زقونیم زیب دیوغنین شلو، قیافه ترکیبات صورت یوسف مثل یعقوب بود. چجوری نشناختن که این بابا این خیلی شبیه پدرمونه، که این که خب قیافش مثل قیافه خودمونه، که این که مصری نیست، که همه چی هم در مورد ما میدونه یه جورایی. اینا یک شکی نبردن، یک شک کوچولو که شاید این یوسف باشه. تا اون اندازه ای که موقعی که یوسف بهشون گفت انی یوسف، شک شدن، کاملا شک شدن. ای بابا چرا نشناختن؟ نکته ای که در این مورد میفرمایند خخامیم اینه که یوسف میدونست، یوسف میدونست که تمام این برنامه ریزی ها رو خداوند کرده. یعنی موقعی که یوسف از همون اول کار که وارد مصر شد، یوسف میدونست که این برنامه ریزی خداونده. خدا با این میخواد چی کار کنه نمیدونه، ولی یوسف میدونه که یه جوری خداوند این برنامه ریزی رو داره میکنه. و کی برای یوسف مشخص میشه که هدف از تمام این برنامه ها چیه؟ موقعی که میارنش پیش پرعو که خواب رو تعریف کنه. و موقعی که یوسف میدونه که قحطی خواهد شد و تمام مردم از اقصی نقاط اطراف خواهند اومد برای قله. و یوسف یادش هست خوابهایی که دید که بهش تعظیم کردن در مورد گندم، خوشه های اونا به خوشه های یوسف تعظیم کردن. و یوسف یادشه که یعقوب خواهد اومد و بهش تعظیم میکنه. خوابه اینجوری بوده. هشمش و هیاره یخ به اخد اثار کخاویم بیشتر خوابیم دی خورشید و ماه و 11 ستاره به من تعظیم کردن. به خاطر همین یوسف میخواد که بنیامین بیاد، چون یوسف میدونه که این خوابا باید تعبیر بشه و خداوند داره این برنامه ریزیه رو میکنه که خوابا تعبیر بشه. بنابراین وقتی برادران میان، یوسف هیچی نمیگه. چرا؟ چون 11 تا برادر باید به من تعظیم کنن، پس بیزا 11 همی هم بیاد که همه تعظیم کنن. این قدم اول، این خواب اول در مورد قله. خواب دوم بعد از اینکه برادرها تعظیم کردن، خواب دوم با یعقوب و با بقیه است. بنابراین یوسف هیچ اطلاعی به یعقوب نمیرسونه. الان موقعی نیست که اطلاع برسونه. یوسف میدونه که خداوند داره یه برنامه رو اینجا اجرا میکنه، که خواب این برنامه رو قبلا خداوند به یوسف نشون داده. خاطرتون هست موقعی که یوسف برای پرعو خواب رو تعبیر میکنه به پرعو چی میگه؟ میگه خداوند میخواد یه کارایی بکنه و داره به تو جلو جلو میگه که تو بتونی برنامه ریزی کنی. خداوند میخواد 7 سال قحطی بیاره و 7 سال سیری اول میاره بعد قحطی. به تو نشون دادن که تو قلات رو در 7 سال سیری جمع کنی که در سال قحطی استفاده کنی. خداوند داره یه کاری میکنه، میخواد بکنه و میخواد به تو اطلاع بده که نقش تو چی خواهد بود. چرا به یوسف نشون دادن که برادراش بهش تعظیم خواهند کرد در مورد قلعه؟ چرا بهش نشون دادن که یعقوب میاد تعظیم میکنه؟ که به یوسف بگن ببین خداوند اینو میخواد انجام بده و اگه نقشی در این هست که تو باید بازی کنی، باید بازی کنی. اگه توجه بفرمایید تورا صریحا اینو به ما میگه. تورا میفرماید که بار اولی که یوسف برادرها رو میبینه، میفرماید و یعنی یوسف دخواب یوسف برادرها رو دید و اونا رو شناخت، ولی خودش رو زد به نشناختنی و این نکراله و باهاشون خشن صحبت کرد و برادر یوسف اونو نشناختن. چرا نشناختن؟ یوسف همینجا میفهمه تنها دلیلی که اینا منو نمیشناسن به خاطر اینکه خداوند نمیخواد که اینا منو بشناسن. خداوند داره کمک میکنه که اینا منو نشناسن. پس اگه این طوریه که خداوند میخواد، پس همین اجرای خواب منه. و یذکر یوسف ات خلومت، یوسف به یاد آورد اون خوابایی رو که دیده بود و حالا گفت که آها، حالا خداوند میخواد که من نقش خودم رو اینجا ایفا کنم. و یوم علیهم برگریمتم، گفت شما جاسوس هستید، اومدید این کشور رو جاسوسی کنید. یوسف دید که اگر این طوریه من باید کاری کنم که برادر کوچیکه بیاد، بنابراین یوسف اون مراتب رو انجام داد. یعنی اینجا یوسف اینو من دارم عرض میکنم، این دوگانگی رو دید که خداوند میخواد خوابه رو عملی کنه و من باید اینجا نقش خودم رو ایفا کنم. و همین کاری کرد تا بنیامین اومد. حالا که بنیامین اومد باید یه کاری کنم که یعقوب بیاد. ولی خب قبل از که یعقوب بیاد من باید ببینم آیا اینا از کاری که با من کردن توبه کردن یا نکردن. آیا برای بنیامین سینه سپر میکنن یا نمیکنن؟ اینا منو خواستن از دور ببرن بیرون، آیا برای بنیامین چیکار میکنن؟ موقعی که بالاخره دید که اینا واقعا توبه کردن، اینجوری دارن از بنیامین دفاع میکنن، اون موقع یوسف گفت دیگه همینه، یه من بیشتر از این نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم که معرفی نکنم و معرفی کرد.
دفاعه برای پدرشون بوده نه برای بنیامین.
اون چیزی که دفاع کردن برای پدره بوده، به خاطر پدره بوده که قولی که داده بودن یا همون چیزایی که ریشی که گره گذاشته باشن. اینا واسه بنیامین طرف خوب نمی‌کردن.
نکته هست. یه سال دیگه که پرسیدن که چرا جلو یعقوب، چرا یوسف جلو به پدرش اطلاعی نداد. اینو قبلا صحبت کردیم در موردش. نکته دوم اینه که برادرها خدا می‌فرمایند برادرها بعد از اینکه یوسف رو در چا انداختن، عهد کردن با هم دیگه و خداوند رو هم ضمیمه عهدشون کردن که یعقوب، کسی به یعقوب این اطلاع رو نده. به خاطر همین خود خداوندم توسط نبوت به یعقوب نگفت چی. حتی یسحاق اوینو که از نبوتش خبردار شده بود که چه اتفاقی افتاده نمیتونست به یعقوب چیزی بگه. حتی یسحاق اوینو به یعقوب چی نگفت. یوسف هم به خاطر همین نمیتونست به یعقوب چیزی بگه. تا موقعی که همه برادرها جمع شدن و یوسف بهشون گفت برید به یعقوب بگید، یعنی برادرها باید بود این نادری رو کرده بودن حتارا کنن و حتارا کردن و خودشون رفتن به یعقوب گفت. قبل از اون یوسف قدرت نداشت از نظر هلاخایی که بخواد این نکته رو به یعقوب اینو بگه، این که چرا به یعقوب اطلاع نداد. ولی برادرها به خاطر این بود که بله صدایی از شما نمیاد، مخیلا کنید.
سارا بعد آشر مگه میلا سارا بعد آشر مگه این اطلاع رو نداد؟
سارا ماشین اینجا دستشون بالاست. مثل بلنگو کار نمی کنه.
ما صدای شما رو داریم میلا.
یه کار میکنه.
شلوم ربا.
آرام میخیلا صدای ما رو داری؟
شلوم ربا.
من خلط کنم دوباره وز کنم که شاید کار بیفته. بله شما صدای من رو داری ولی من صدای شما رو ندارم. اوکی میخواد از اگر زحمتتون نیست سب بفرمایید من چند موارد دیگر رو اینجا خدمتتون عرض کنم بعد خاموش میکنم این ببخشید قطع میکنم که ضبطم خاموش خواهد شد بعد دوباره وصل میکنم که شاید صدای وصل بشه. اوکی آره اگر تحمل بفرمایید لطفا من چند تا مورد دیگر رو خدمتتون عرض کنم بعد اگه سوالی هست اون چیز میکنم. اوکی. یه مورد دیگه که صحبت شده بود اینه که یوسف به برادراش میگه که آیا پدر من هنوز زنده است؟ هاولا وی خی آیا پدر من زنده است؟ خودش گفته بودن که پدرش زنده است که همون 5 دقیقه پیش پرسیده بود که پدرتون زنده است یا نه. آیا چرا میگه پدر من زنده است؟ اینو من قبلا خدمتتون عرض کرده بودم شاید سالهای قبل. دو تا مورد اینجا یعنی چند جواب میدم به این قضیه ولی دو تا از جوابایی که خیلی خیلی گویاست و اون اینه که یکیش اینه که گمارا میفرماید میدراش میفرماید اویلانو میوم هدین اویلانو میوم توخاخا رو همین مورده. وای به حال روزی که مچ آدم گرفته میشه توی حرف خودش، یعنی خودش توی حرف خودش مچش گرفته میشه. برادر اومدن گفتن ببین یوسف، یهودا گفت اگه ما بنیامین رو نبریم جان یعقوب در خطره. یوسف میاد میگه انی یوسف هاود اوی خی پدر من زنده است. یعنی چی داری میگی جون پدرت در خطره؟ موقعی که اینجوری سر من آوردید چرا فکر پدرتون نکردید؟ تو میگی پدر این زنده نمیمونه اگه ما این بنیامین رو برنگردونیم. خب وقتی که منو انداختی توی چاه چرا اون موقع فکر نکردید که پدر من زنده نمیمونه اگه من برم یه جایی و چه به سرم بیاد؟ هاودا میخوای پدر من زنده است؟ این مچ گرفتنه. روی این میدراش میفرماید اویلانو میومدین اویلانو میومد خواخا هگه اون میبینم میفرماد روی این یه آدم یه موقعی ازش میپرسن میگم فلانی فلان روز چرا نرفتی کلیسا؟ خدایا سرد بود هوا، خسته بودم، دیر خوابیده بودم، چیکار کنم؟ نمیشد. خداوند میگه اوکی. بعد خداوند میگه ولی فلانی فلان روز که هوا سرد بود و خسته هم بودی و فلان بودی یه جشنی بود یادت بلند شدی دویدی رفتی؟ چی شد؟ اونجا سرد نبود، اونجا خسته نبودی رفتی، برای کلیسا نرفتی؟ آی لانو میومدین اینجا مچ آدم گرفته میشه. آی لانو میومد توخاخا، روزی که شخص توخاخا میگیره توبیخ میشه. توبیخه اینه که میگن خودت داری زنده خودت حرف میزنی. این مورد اوله که میفرماین که یوسف با حرف یهودا مچ یهودا رو گرفت. نکته دوم میفرماین که یوسف واقعا در مورد خودش داشت میپرسید. گفت تا حالا هرچی من از شما پرسیدم در مورد پدر شما بود. آیا پدرتون زنده است؟ پدر پیرتون زنده است؟ این پدر شماست. هاود آوی خی آیا پدر منم زنده است یا نه؟ یعنی آیا یعقوب آوینو در مورد من هنوز فکر میکنه؟ آیا یعقوب آوینو خودشو پدر من بیاد میاره به حساب میاره؟ آیا من پدری دارم که فکر من باشه؟ پدری دارم که منو دوست داشته باشه؟ هاود آوی خی یا یعقوب منو فراموش کرد؟ این سؤال یوسف به برادرش. هاول آوی خی، آیا پدر من هنوز زنده است؟ آیا من پدری دارم که هنوز زنده باشه؟ یا پدر من نسبت به من، نسبت به یوسف دیگه مرد و رفت؟ این جوری که توضیح میفرمایین دو مدل مختلف، هر دو درس زندگیه. یه سوالی پرسیدن که موقعی که یهودا هی به یوسف میگه غلام تو پدر ما، عبدخواه آوی غلام تو پدر ما، و خزا میفرماین به خاطر همین یوسف مجازات میشه، چرا یهودا مجازات نشد؟ یهودا مجازات نمیشه به خاطر اینکه کاود پادشاه اینجوریه. کاود پادشاه اینه که موقعی که میخوان در موردش در مورد کس دیگه ای صحبت کنن، میگن غلام تو به پادشاه. این کاود پادشاه است. اینجوری که با وجودی که رئوون داره، ببخشید یهودا داره در مورد پدرش صحبت میکنه، میگه عبدخواهی، این برای یهودا گناه به حساب نمیاد، چون داره همه مردم یه جورایی خدمتکار پادشاه هستند، خدمتکار پرعو بودن. پس از این نظر برای یهودا بیکابودی نیست، ولی برای یوسف بیکابودیه. ببخشید، بله، برای یوسف این بیکابودیه نسبت به پدرش، چون یوسف پسر اون پدر است و پسر اون پدره درست نیست حتی اگه پادشاه هم باشه. بهش نمیگن عبدخواهی. یعنی اگر برادر داوید ملخ بیاد به داوید ملخ در مورد یشای صحبت کنه، نمیتونه به داوید ملخ بگه عبدخواهی، باید بگه آوینو، نمیگه عبدخواه. ولی اگر یه نفر معمولی بیاد پیش داوید ملخ و به داوید ملخ طرف در مورد پدر خودش به داوید ملخ بگه، باید بگه عبدخواهی، اون بی احترامی نیست. ولی اگر بخواد در مورد پدر داوید ملخ بگه، نمیتونه بگه عبدخواه آوینو، پدر ما عبدخواه، اون درست نیست. اوکی، دو سه تا سوال دیگه هم بوده، بازم من ورخا میکنم بعد وصل میکنیم. پرسیده بودن که چرا، چی شد که یعقوب اول کار باور نمیکنه و بعد میفرماید که روح یعقوب زنده میشه وقتی که قضیه یوسف رو میبینه، روح زنده میشه؟ یعنی چه؟ این مفاهیم میفرمایند به خاطر اینکه یعقوب فکر میکرد که یوسف حتی اگر زنده هم باشه، از نظر جسمی، از نظر روحانی از بین رفته، به خاطر اینکه رفته توی مصر، حالا هر جایی که باشه 100% مورد پلیدی جو قرار گرفته و روحانیتش 100% خراب شده و از بین رفته. به خاطر همین یعقوب اینو نمیتونست قبول کنه که یوسف زنده است، تا موقعی که اون چیزایی رو میبینه که یوسف فرستاده بوده. و همونطوری که خزال میفرماین، با این چیزایی که یوسف فرستاده بوده برای یعقوب، به یعقوب اشاره میکنه که من هنوز مورد آخری که با هم مطالعه کردیم از الهیت خاطرم هست. و این یه اشاره بود به مورد آخری که اینا با هم دیگه چیز کرده بودن، خونده بودن از نظر الهیت. موقعی که یعقوب میبینه که یوسف هنوز درس الهیت و روحانیتی که با هم خوندن یادشه، اون موقع است که یعقوب واقعا باور میکنه که یوسف زنده است و اون روح قدسی که یعقوب داشته بهش بر میگرد، چون تمام این 22 سالی که از یوسف دور بود، روح قدس روی یعقوب نیومد، نبوتی نداشت. حالا نبوته برمیگرده. به خاطر همین وقتی روح یعقوب اویه چون یوسف بهش اطلاع میده که اون روحانیتی که ما با هم داشتیم هنوز با اون رو حفظ کرده و سوال آخر که چرا یوسف به مسیا گفت که میلا بکنن، اینو من خدمتتون توی دو درجه توضیح خواهم داد. یکی که میفرمایند از نظر یوسف میخواست که یه جورایی وقتی برادراش اومدن توی مصر اینا مورد دید بد مصریا قرار نگیرن، به خاطر اینکه مصریا میلا نکردن و یهودیا میلا کردن و ممکن بود که مصریا به یه دید درجه دو به یهودیا نگاه کنن، به خاطر همین یوسف اینو نمیخواست. به خاطر همین هم یوسف مصریا رو نقل مکان داد از یه جای به جای دیگه که موقعی که برادرش و خانواده‌اش اومدن مصریا نگم به شما مهاجرید، ما بومی هستیم. اینجوری حتی خود مصریا هم مهاجر به حساب میاد. به خاطر همین گفت اینا میلا بکنن که به چشم دیگری به یهودی ها نگاه نشه. این نکته اول. نکته دوم که عمیق‌تر قضیه و اون اینه، برمیگرده روی حرف دیروز ما. من عرض کردم دیروز که مصر، گالوت مصر، تیغون زرله و تله های آدم آریشون بود که اسرائیل اومدن اونجا و این قدوشه ها رو آزاد کردن. به خاطر همین مصر خونده شده اروت هارس، اروای زمین. اروا معمولا اشاره است به آلت تناسلی مرد زن. خونده شده مصرعین اروت هارس، محل اروای زمین، یعنی محل شهوت زمین. به خاطر همین مصر اینقدر درش فساد بود، به خاطر اون شهوتی که داشتن و به خاطر همین زیر لبتاله های آدمانیشون قدوشه هاش اونجا تحت تومعایه اونجا گرفته شده بود، چون اونجا تومعاییه که این چیزا رو جذب میکنه به خودش و به خاطر همین من عرض کردم خدمتتون که یوسف اون نیسایونی که داشت، نیسایون یوسف همین بود اونجا و اون جلوی خودشو بگیره و یوسف از صدیق هست و یوسف نشانه سفیرای یسود هست که یسود سیوم و دگوف و عد برید قدش، یسود اشاره است به عد برید قدش. پس این بود که یوسف باید بود این چالش رو داشته باشه و چیره بشه. به خاطر همین یوسف میدونه که نیسایونی که یهودی ها خواهند داشت در مصرعیم هم همین جوری خواهد بود و این نیسایونه روی این بود که خداوند پارشای پینخاس اسم خودش رو میذاره، ه و یود از اسم خودش رو میذاره روی اسم هر خانواده‌ای که بگه این خانواده ها پلید نشدند به کارهای بیناموسی. لخنوخ مشبخت هخنوخی، هخنوخی ه و یود، لفلو مشبخت هپلوی. این مهره رو خداوند باید روی یهودی ها بزنه. بنابراین یهودی ها تونستن رو همچین چالشی چیره بشن، چون باید بود زد این چالشه برن. به خاطر همین یوسف به مصری ها میگه که میلا کنن، چون میلا کردن حتی برای گویما یه مقداری از اون تعوا اون شهوت رو میاره پایین، محدود میکنه. بنابراین یوسف کاری کرد که یه مقداری چالش بقیه کم بشه توی این قضیه، که خودش اون چالشی رو که مشاهده کرد و باهاش مبارزه کرد بقیه نداشته باشن به همچین درجه. اینی که یوسف میاد و به اونا میگه میلا بکنن، اینی که داره از اون آتش شهوتشون میاردشون پایین و این خود به خود چالش رو یه مداری سبکتر میکنه برای یهودیایی که اومدن اونجا. این بود که بهشون میگه میلا بکنن. این از نظر مداری عمیق‌تر. اوکی من اینجا با ایزادون عزیزم من قطع میکنم و دوباره بحث میکنم اگه سوالی دارید بفرمایید.